أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. محمد وآله صلى الله عليه وسلم. وقال لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل. در اجابت به تقاضای موعظه سوی مردی، حضرت فرمودن که مانند کسی که سعادت آخرت را بدون عمل طلب می کند و توبه رو با آرزوهای بلند به تأخیر می اندازد مباش. یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راقبین. راجب دنیا مثل ساده زیستان و تارکین حرف می زند، اما عملا جزء دلشیفتگان و دلشدگان دنیاست. این عطی منها لم یشبع و این منع منها لم یغنى. هرچی بهش بدن از این دنیا سیر نمیشه، اگر بهش ندهند هم قناعت نمیکن. یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغی از زیادت فی ما بقیا. از اونچه که خدا به او داده از شکر آن عاجز است، باز هم زیاده طلبی میکند و میگوید باز هم حلم مزید میزند، باز هم میطلبد. و ینحا عن ما لا ینتهی و یعمر به ما لا یأتی. دیگران را از اونچه که خود خودداری نمی کند به خودداری دعوت می کند و به اونچه که خود عمل نمی کند اتیان نمی کند دیگران را به آن امر می کند. یحب الصالحین و لا یعمل عملهم و یبغض المذنبین و هم و هو احدهم. صالحین رو دوست داره ولی عجیب است که به مشی اونها مش نمی کنه. از مذنبین بدش میاد و عجیب این است که خود جز مذنبین است. یکره الموت لکثرت ذنوبه و یقیم علی ما یکره الموت من اجله. مرگ را به خاطر انباشت گناهانش، چون گناهش زیاده، دوست نمی داره. و عجیب آن است که به همون دلیلی که مرگ رو دوست ندارد و به خاطر اون رفتارش، بر اون رفتارش همچنان پافشاری می کند و یقیم علی ما یکره الموت من اجله. اونچه که باعث کراهت او از مرگ گناه است، اما شگفتا که همچنان بر گناه اصرار می ورزد. این سقما ظل نادما و این صح امن لاهیا. انسان به هر حال یا در حال سلامت است یا در حال سقم. یا انسان بیمار است یا خوشحال و حالش خوش است. به هر حال انسان از این دو حالت بیرون نیست، یا در سلامت به سر میبرد یا در سقم. عبد صالح، عبد الهیان است که در دو حال متفتن و متذکر به نعمات الهی است. هم بیماری را نعمت می داند، هم سلامت را نعمت می انگارد. اما آن که عبد صالح نیست، بیماری را نعمت می پندارد و سلامت را نعمت، در حالی که ممکن است قضیه برعکس باشه. گاه سلامت نعمت است و بیماری نعمت. گاه بیماری به مناسبت مصلحت بزرگی است که بر انسان عارض می شود، گاه اون مصلحت تاریخ ساز است که اگر اون بیماری نمی بود اون مصلحت بسیار مهم تاریخ ساز فوت می شود. در خصوص از صدرا سلام علیه که این ایام کما بیش مقارن با شهادت اون بزرگوار است، به روایتی همین مسئله مطرح است که اون بزرگوار بیمار اگر نمی بود جهاد بر او واجب بود و هر اون که اون روز و در اون مکان به جهاد پرداخت به شهادت رسید و شهادت امام سجاد مساوی بود با انقطاع امامت. این یک اتفاق بزرگ منفی و خسارتبار تاریخی برای بشریت بود و خدا متعال گویی که ان مصلحتن بیماری را بر امام سجاد عارض کرد، ولو این که هست در اخبار و قاتل که اون حضرت حتی با همون حال بیمار هم باز عمود خیمه رو کشید، حرکت کرد و به دشمن حمله کرد، رفت به سمت میدان، ولی از دینام سلام علیه ها مانع شد و ایشون رو به اصرار و ابرار به خیمه بازگردوند. به هر حال گاه ممکن است که یک بیماری مصلحتی را تأمین کند، مصلحت مهمی را تأمین کند، و گاه سلامت به زیان آدم است. آن که کوته بین است هرگاه و هر سلامتی را در هر شرایطی نعمت می انگارد. در هر حال حضرت می فرمان این سقم ظل نادما، اگر بیمار شه خب حالت ندامت بروش دست میده. وقتی البته اینجا سقم لزوما به معنی بیماری جسمی نیست، ممکن است کسی مبتلای سقم روحی است و عدم سلامت نفسی است. قلب آدم سقیم است ولو قالب آدم سالم باشد، و انسان وقتی دچار سقم می شود حال ندامت به او دست می ده و منفعل می شه و احیانا به گناهانش فکر می کنه، به بدکاری ها و بدکرداری هاش می اندیشه، منفعله که چرا چنین کردم چرا نکردم. و گاهی انسان وقتی دچار مشکل هست، مبتلاست، این توفیق رو پیدا میکنه که در اعمالش بازنگری کنه، در رفتارش بازبینی کنه و تصمیماتی رو برای خودش احیانا اتخاذ کنه که برای کمال و سعادت و نافع. در هر حال از کرده های بد پشیمان میشه انسانی که دچار سوق میشه، اما وقتی صحت کسب میکنه، سلامت به دست میاره، امن الله یا دوباره گویی که در یک امنیتی قرار گرفته و به لهو و بیهوده گذرانی میپردازه. زمانی که بیماره میگه خدایا من حالم خوب شه وصیت نکردم میکنم، حقوق مردم رو تضییع کردم میرم تبرک میکنم، اعمالی نیک انجام ندادم انجام میدم، احیانا صوم و صلات قضا شدم رو قضا میکنم، زکات ندادم خمس ندادم میپردازم، و همطوری برای خودش تصمیمات میگیره و منفعلن و نادمن نسبت به عمل و رفتار و گذشتهش نگاه میکنه. اما به محضی که حالش خوب بشه دوباره یادش میره و دوباره زندگی رو به بیهودگی و بی خودی میگذرونه و حالت لهو و به لهو میگذرونه زندگی رو. انساق مغل داد من و انسح امن الله، یا به اون کس گفت فرمود حضرت که اینجور نباش، از این دسته مباش. عرض کردیم هر یک از این فقرات تحلیل های دقیقی داره به لحاظ روانشناسی، به تعبیری روانشناسی دینی، جامعه شناسی دینی، روان اجتماع شناختی، نکات بسیار دقیق است در هر فقره از فقرات این کلام بلند که در اداد کلمات قصار سید بزرگوار سید رضی رضوان الله و سلام علیه قرار دادن. خب راجع به این که ما آیا ممکن می دانیم، آیا ممکن است که فعلیت امری بر عصیان در قبال دیگری مترتب باشد؟ آیا ترتب امکان دارد؟ ادله رو از کردیم، اقامه کردن، تمسک کردن به وجدان، که به وجدان انسان میابه اشکالی نداری اینطور اتفاق بیفته. تمسک کردن به عرف و غلا که در عرف و غلا چنین میکنن، میگن آقا این کار رو بکن، حالا اگر نکردی این کار رو و این فرصت در دست دادی لااقل فلان کار انجام بده. این لااقل یعنی اون بعدی مهم، اهم نیست، مهمه، لااقل این کار رو بکن، یعنی اکثرون بود، اکثری و اهم اون اولیست، اگر نکردی لااقل دومی رو انجام بده، از اهم بازماندی به مهم بپرداز. عرفاً میگن تمسک به شرعیات شده بود که از کردیم به نظر میاد محل تأمل شواهدی که از فقه آورده بودن. اما عرض کردیم چرا، اگر ما سراغ روایات بریم احیانا از آیات و روایات شواهدی رو پیدا کنیم ایرادی نداریم، میتونیم بگیم که این رویه در شرع هم هست. استدلال چهارم استدلال عقلی است، البته با تقریبه ها و تقریرهای مختلف. یکی از این تقریب ها اینه که به هر حال تزامن با زارا همزمانی، همزمانی دو امر دو جور ممکن اتفاق بیفته. یک بار آنچنان است که موجب اجتماع ضدین میشه، در این صورت محاله و جائز نیست. مثل این که بگیم دو ضد را مولا همزمان از من مطالبه میکنه، بیان که یکی اهم از دیگری باشد، بیان که یکی مقید به دیگری، مشروط به دیگری باشد، یکی مثلا مطلق دیگری مقید باشه، نه، هر دو در عرض هم و در آن واحد واجب باشد. خب این یه وضعیته، همزمانی به این شکل است که عملا اجتماع بین ضدین شکل میگیره. یه وقت دیگه هم هست که اینطور نیست، اجتماع ضدین اتفاق نمیفته. مثلا فرض بفرمید ما یه اهم میداریم و یه مهم میداریم، اهم ولی مطلقه، مولا و حق تعالی از بندش، از عبدش مطالبه کرده است در هر صورت، مقید به قید خاصی نیست، مطلق است. اما مهم مقیده که اگر اهم رو به جا نیوردی مهم رو به جا بیار. حالا این که اهم رو به جا نیاورد، هر که اهم شد، اختیارن یا استرارن. اینجایی که الان ما داریم بحث بکنیم، بحث ترتب، از این نوع دومه. یعنی درسته یه اهم میداریم امر داره، یه مهم میداریم امر داره، اما اهم مطلقه و مولا از ما در هر صورت او رو خواسته است. مهم تا اهم هست بالفعل نیست و مقید به این که اهم از میان برخیزد. اگر از میان برخاست، اگر اهم از میان برخاست، اون وقت مهم بالفعل بشود. خب در این صورت محذوری پیش نمیاد که تا اهم هست، اهم هست، پس یه واجب داریم، یه مطلوب داریم. تا اهم به عصیان به کناری میرود، نوبت به مهم میرسد، فقط مهم بالفعل خواهد بود، پس باز دوباره یه واجب داریم. پس بنابراین ما دوتا مطلوب در عرض هم که ضدین باشن نداریم. به تعبیر دیگه در واقع اون چی که محل بحث ماست اینه که ما دوتا امر داریم، یکی مطلقه که امر به اهم است، فرض فرمید ازاله نجاست، و دیگری مقید به عدم اتیان به اهم است که امر مهمه متناوباً و بعد از اهم نوبت به اون میرسه. امر به مهم، آنگاه امر به مهم به اصطلاح امر بالفعل میشه، واجب بالفعل میشود که اهم ترک شده باشد. در واقع دومی یعنی مهم مقید است. در نتیجه دو امری که ما داریم و درسته دو تا امر متوجه ما هست، امر به اهم، امر به مهم، اینا در عرض هم نیستند. چون در عرض هم نیستند پس بنابراین به لحاظ فعلیت، از نظر فعلیت متضامن نیستند، همزمان نیستند، همزمان به فعل نیستند. وقتی همزمان بالفعل نیستن پس جمع بین ضدین نشده در هیچ جاست، چیزی به نام جمع بین ضدین اینجا وجود نداره. برای اینکه تا اهم بود مهم نبود، از وقتی که اهم کنار رفت مهم بالفعل شده، پس بنابراین جمع بین ضدین اینجا متصور نیست، پس محالی لازم نمیاد. در واقع ما یه مطلب اینجا بیشتر نداریم. تا وقتی که اهم هست مهم وصف مطلوبیت بالفعل نداره، وقتی اهم رفت کنار مهم متصف می شود به وصف فعلیت و مطلوبیت بالفعل. پس بنابراین همیشه ما با یک واجب بالفعل رو هستیم، نه دو واجب بالفعل تا اینکه بگیم ضد این جمع شدن. این یه تقریب و تقریر برای استدلال عقلی. این خوب غالبا تلقی به قبول کردن، ولی به نظر میرسه که به اطلاقش به این شکلی که تقریر شد جای تأمل داره و میتوان تأمل داشت در این که واقعا این چنینه، که واقعا ما هیچگاه دو واجب بالفعل نداریم با این تصویری که شد. ما عرض میکنیم که فیلاها علیه و نهول قائلن ان یقول، یک کسی بیاد بگه آقا یه قدری تحلیل کنیم ببینیم آیا یک وضعیت و یک حالت متصوره یا نه چند حالته. ما یک اهم میداریم و یک مهمی، این قبوله. خب این که اهم کنار رفت به اسیان، مهم بعد آمد به جای او، و تا اهم بود مهم احیانا بالفعل نبود، و وقتی مهم بالفعل شد که دیگر اهم بالفعل نبود، این حرف با این اطلاقش درسته یا نه میتونه صورتهای مختلفی داشته باشه. چون وقتی که مولا امر میکنه در این که هر دوی این دو واجب امر دارن که بحثی نیست، یعنی اهم امر دارد، مهم هم امر داره، هر دو متعلق امرند، دارای امرند، ولیکن یه وقت ما اهم می داریم که مولا خواسته و مهم رو هم امری متوجهشه، ولی چون این دو در عرض هم هستند ما باید اهم ما انجام می دادیم. حالا اگر مانعی پیش آمد که نتونستیم اهم رو انجام بدیم، ممکن است مانع پیش بیاد نتوانیم اهم رو انجام بدیم و خود به خود نوبت به مهم برسد، یعنی اضطراری سبب شود نه اختیار. من اصیان نکردم بلکه یه مانع پیش اومد، من رفتم مسجد رو ازال نجاست از مسجد کنم، رفتم شیر رو باز کنم تا آقته، 5 دقیقه وقت داشتم، آخر وقت احیانا صلاتم بود، یا باید شیر آب می بود و مسجد رو پاک می کردم که اهم بود، و اگر نه یا باید نماز میخوندم، ولی چون او اهم بود رفتم شیر آب باز کنم، دیدم آب قد. خب اینجا قطعا نوبت به مهم میرسه، یعنی اقامه صلات، من صلات هم آمان میکنم. یه وقت هم هست که اهم میدارم و مهمی، خود مولا اینجور گفته، گفته است که آقا اهم ما انجام بده، این کارو بکن. اگر از امتثال اهم سر باز زدی و ترک اهم کردی، مهم رو انجام بده ها، اگر اینجور شد مهم رو انجام بده حتما. انگار خود مولا راه رو هموار کرده به این که من مهم رو انجام بدهم، ولو اینکه به قید عصیان من، ولو اینکه چون عبد گفته است که حالا که عصیان کردی نسبت به اهم، مهم رو انجام بده. خب معلومه که مهم تنها بالفعلی خواهد بود که اینجا، یعنی با این لحن، با این لسان که گویی گفته است که حالا که اهم رو انجام ندادی، انگار من از او صرف نظر کردم، برو لاغل مهم انجام بده. این هم وضع دوم. وضع سوم این است که مولا گفته این اهم، این مهم، هر دو هم امر داره، من هر دو میخوام ازت، هر دو از تو میخوام، منتها در عمل نمیتوانی هر دو رو با هم فی آن واحد و در عرض واحد انجام بدهی. خب معلوم است که باید اهم رو انجام بدی، یعنی خودت تصمیم میگیری اهم رو انجام بدی. من مولا به هر دو امر کردم، من هر دو رو از تو میخواهم. حالا عملا اینجور شده، من اینجور نبوده که به نحو جعل در مقام جعل متعارضن و متزاهمن جعل کرده باشم، من دو حکم متعاند را توامن جعل نکردم، من جدا جدا هم کردم، ازل نجاسه و عقب الصلاه، هر دو رو من گفته بودم. حالا ولی گفتم که ازل نجاسه مهمتره، ولی الان تو در مقام عمل با یه ازل نجاسه اهم و عقب الصلاه مهم روبرو هستی، معلومه که تو خودت باید تصمیم بگیری، باید اهم انجام بدی. حالا اگر انجام ندادی، اهم رو بر زمین گذاشتی، ترک کردی، امتثال نکردی، رفتی سراغ مهم، اهم ساقط شد، من که اهم کردم به هر دو، تو اختیاراً و عصیاناً اهم رو گذاشتی زمین، مهم رو انجام دادی. آیا اهم در صورت سوم ساقط میشه؟ در اون صورت اول که احیانا اهم رو اضطرارا نتونست، مهم رو انجام داد، اونجا خیلی روشنه که مهم بالفعل شد و مهم مصاب است، نسبت به ترک اهم هم معاقب نیست، برای اینکه اضطرار بود دیگه، آب نبود. اون وضعیت اول. در وضعیت دوم که اهم رو من مولا خودش گفته، من مولا میگم اگر اهم انجام ندید پس مهم انجام بده. خب دو امر داره، یکی اهم دیگری مهم، اهم رو عصیانا ترک کرده، مهم رو هم انجام داده. حالا که مولا خودش گفته اهم رو انجام ندادی، مهم رو انجام بده، من بگم که مهم علای مبنای شیخ انصاری و محقق خراسانی همسانی بزرگواران، بگیم مهم هم فایده نداره، باطله، چون اهم رو ترک کرده، خود مولا راه نمایی کرده، گفته آقا اول اهم انجام بده، حالا اگر چموشی کردی نکردی، مهم رو لااقل انجام بده. یعنی مولا نسبت به انجام مهم هم رضا داره. چطور ممکنه بگیم که به ترک اهم مهم فراهم شده، پس مهم اگر عبادت باطله؟ علل اطلاق میشه حرف زد؟ بله، نسبت به ترک اهم یا آقا معاقب، مولا گفته اولا اهم انجام بده. حالا اگه گناه کردی و اهم رو انجام ندادی، خب معصیت به جای خودش ثبت بشه. اما حالا که انجام ندادی مهم انجام بده. اگه مولا چنین گفته بود چرا باید مهم ولو عبادت باشه باطل باشه؟ چون اینا امر داشت. الانم مولا گفت خیلی خوب، برغم این که اسیان کردی دومی رو انجام بده، انجام بده، من قبول میکنم دیگه، دومی به جای خود پذیرفته میشه. پس بنابراین وضع حالت دوم، فرض دوم با فرض اول یکسان نیست. و فرض سوم این که اهم رو انجام نداد، نه اینکه مولا از اول گفته بود اهم انجام بده و الا مهم را. نخیر، چون این در عرف هم پیش میاد دیگه. میگه آقا عرض کردیم برو درس بخوان، پدر به پسرش میگه برو درس بخوان. حالا که درس نخوندی، این همه رنج و رنج سفر و هزینه دلاری سفر خارج و رفتی تو فلان کشور موندی درس بخونی نخوندی، لاغت یه حرفه اونجا یاد بگیر که اینجا به درد من میکرد بخوره. خب وقتی بیاد بالاخره حرفه یاد گرفته، یعنی این نیست که این کار بی خودی کرده. بله توبیخ هم میشود که چرا ترک تحصیل کرده، اونجا از فرصت استفاده نکرد برای تحصیل. در وضعیت سوم شما بگید که اهم رو اختیارن و عصیانن ترک کرد و مولا هم نگفته بود، اگر در مقام تزاحم و تعارض، احیانن تزاحم بین، تعاند بین اهم و مهم، اهم رو برسه میگوشتیم مهم رو پس از او انجام بده. اگر یه همچین فرضی بود، آیا میشود گفت اینجا اهم اصولا کنار رفته دیگه، اهم ساقط شده، یعنی یا اهم همچنان سر جاشه؟ چون مولا هر دو رو میخواد. اگر تو اهم رو انجام داده بودی و مهم رو ترک کرده بودی، عذر داشتی، میگفتی که من اهم رو دیدم، اهم دیگه اسمش روشه، ملتزم شدم و چون نمیتونستم اهم رو تو امن با مهم انجام بدم، اهم رو مقدم داشتم و مهم رو ترک کردم. این معذور، یعنی نسبت به ترک اهم احیانا حتی معاقب نیست، من نتونستم ببخشید ترک مهم، نسبت ترک مهم دیگه معاقب نیست، اهم هم که انجام داده، عقلم هم اتصال کرد. اما اگر برخلاف کرد، آمد اهم رو اختیارا و عصیانا ترک کرد، این که ترک کرده اهم از فعلیت میفته یا هر دو به فعل میماند، اینجا مشکل میشه. ولذا این تقریر که ما به صرف این که بگیم به اصطلاح اهم کنار رفت مهم بالفعل است، در صورت دوم این تقریر درسته. چون غالبا هم همین میگن دیگه، میگن آقا اهم مطلق، مهم مقیده. بله اگر مولا مقید کرده، مولا گفته حالا اگر اهم انجام ندادی پس مهم انجام بده، این میشه مهم مقید. اما اگر مولا یا چه حرفی نزده، مولا دوتا اهم صادر کرده در مقام جهل، که اینجا تعارضی نبود، که در مقام جهل او مولا فرمود بود ازل نجاسه و عقب صلاح، اونجا که تعارضی نبود تا اونجا نوبت بندی کنه مولا، که هر دو را اهم صادر فرمود. حالا در مقام عمل من با این مشکل روبرو شدم، مولا کاری به کار من نداره. اصلا اوامر مولوی ناظر به موضوع نیست، اوامر مولویه ناظر به موضوع نیست، به نحو در واقع قضیه حقیقیه صادر شده. میگه آقا هر موقع شرایط عمل و امتثال به این موضوع که الان میگیم اهم، اگر نجاست بود، اگر دیدی مسجد نجس شد، هر جا قضیه حقیقیه است، اگر موضوع محقق شد، نجاست مسجد، تو موظفی طهارت کنی، تطهیر کنی. اگر دلوک شمس شد، تو موظفی به اقامه صلات. به نحو قضیه حقیقیه مولا امر می‌فرماید، کاری به موضوع نداره، که محمول کاری به موضوع نداره. الان این مشکل پیش آمده که این دو موضوع به هم تلاقی کردن، در نتیجه در وضعیت سوم این تصویر که بگیم اهم مطلق بود و مهم مشروط بود، ظاهرا مشروط نبود.
از مدلول انتظامی و فهمهای کلام مرده فهمیده بشه که یکی اهم یکی
نه مولوی هم چه حرفی نزده؟
نه از مدلول انتظامی کلام مدلول مطابقش بله چنین چیزی
نه خیر عرض میکنیم یه همچین چیده نفر مداخل، یعنی از کجا ما تزمون و التزام در میره؟ ببینید ما نسبت نمیتونیم بدیم به مولا. مولا دو تا عمد در مقام جعل داشته، تام شده رفت و مقام جعل کاری به مقام امتثال و تحقق که چه وضعیتی برای این موضوع پیش میاد نداره. به این مبنا توجه فرمید، تعبیر آخر من این بود، این مبنا مثلا مبنا اینه آقا احکام و اوامر به نحو قضیه حقیقی صادر میشه. میگه هر موقع موضوع محقق بود بر تو واجب، موضوع اهم محقق بود بر تو واجب، موضوع مهم چی میگه بر تو واجب. الان دونی که شمس شده به نحو قضیه حقیقی است، اما اینکه حالا عملا تو نمیتوانی، موضوع چنین چنان است، ربطی به امر نداره، اینجا مشکل میشه. لذا عرض ما این است که این استدلال در صورت اول مشکلی نداریم، اصلا مشکلی نداشتیم در فرض اول، سه تا فرضی که کردیم. در فرض دوم این تقریب ممکنه کارآمد باشه، اما فرض سوم رو چکار میخوایم بکنیم؟ این اون مشکلی است که بعد حل بشه انشاءالله. صلی الله علیه و آله.